فرگه معنا و مدلول رو دوتاییش رو عینی میگیره. آره دوتاییش رو عینی میگیره، هم معنی هم مدلول. خب حالا استدلالش چیه؟ که برای هر کدوم، برای هر کدوم یه استدلال داره که چرا اینا عینی هم و ذهنی نیستن. برای معنی استدلالش که میگه معنی عینیه چیه؟ به خاطر اینکه میگه چی؟ میگه ما اگر معنی عینی نباشه اصلا امکان سخن گفتن و تفاهم از بین میره. چرا؟
یعنی باید بین الاسانی باشه اصلا.
آره میگه که ما وقتی که معنی، یعنی ما هم میگه ما وقتی قصد میکنیم که سخن بگیم، یعنی میخوایم در با از چیزی سخن، یعنی درباره یه چیزی سخن بگیم، یعنی میخوایم یه چیزی رو برسونیم، درسته؟ سخن میگیم که یه چیزی رو برسونیم، یعنی یه معنایی و یه معنی رو برسونیم. خب اگر این ذهنی باشه، اون معنی که من میخوام برسونم ذهنی باشه، یعنی ما یملک خصوصی ذهن من باشه، دیگری چطوری اونو بفهمه؟ برای همین میگه معنی چیه؟ عینیه. حالا مدلول چی؟ مدلول هم تقریبا همچین چیزی میگه. میگه که ما وقتی که صحبت می، بازم میگه که اگر مدلولم عینی بگیریم باز اصلا امکان صحبت کردن، تفاهم، حتی اختلاف نظر، همه چی از بین میره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگه که وقتی که ما صحبت میکنیم از چیزی، از چیزی، اینجا نگاه کنید، اونجا میگیم داریم در، یعنی میخوایم صحبت میکنیم از یه چیزی دیگه، درسته؟ خب اگه اون یه از چیزی که میخوایم صحبت کنیم مدلولمون یه چیز ذهنی باشه، باز همین اتفاق میفته دیگه.
ما واسه معنی ازو به کار نبردیم.
ببینید الان معنی و مدلول، حالا الان کلماتو که مثلا من سعی کردم کلماتو درست به کار ببرم که برسونه، یه تفاوت ظریفی داره. اگه به خاطر بیارید ما تفاوت بین معنی و مدلول رو، وقتی موقع معنی میگی معنی چیه، اون قسمت معنی یه عبارت چیه، یعنی چیزی که عبارت میخواد بگه، میخواد بیان کنه، درسته؟ معنی چیزیه که میخوایم بیان کنیم، درسته؟ مدلول اون چیزی هست که میخوایم ازش صحبت کنیم، دربارش صحبت کنیم. خب حالا اینجا میگه که وقتی میخوایم، وقتی صحبت میکنیم میخوایم چیزی رو بیان کنیم، درسته؟ یعنی اون قسمت مدلول معنیش میخوایم چیزی رو بیان کنیم، ولی راجع به مدلولش بگیم میخواییم از درباره یه چیزی صحبت کنیم. این چیزی با اون چیزی دوتا چیز مختلف هنها. چیزی که اون گفتیم چیزی را بیان کنیم که تو مدلول گفتیم، یعنی میخواییم یه محتوایی رو برسونیم. ولی اون که میگی تو مدلول درباره یه چیزی میخواییم صحبت کنیم، این چیزی همون چیزیه که میخواییم مدلول سخن ما بهش ارجاع بده،
همون
مدلول. چون خیلی وقتا میشه ما مثلا میخوایم فرض کنیم یه مدلولی تو ذهنمونه، خب میخوایم دربارش صحبت کنیم، ولی با یه بیانی با اون صحبت میکنیم که اشتباهه، به اون ارجاع داده نمیشه. درسته؟ مثلا فرض کنید من سعدی مورد نظرمه، خب تو ذهن، ولی میام بگم نویسنده هفت پیکر، خب نویسنده هفت پیکر بالاخره یه معنایی رو میرسونه دیگه، ولی به سعدی ارجاع داده نمیشه، من غلط دارم چیز میکنم. فرگی یه سری حالا همین بحثش راجع به عینیت و معنی و مدلول، تا اینجا راجع به چی داشتیم صحبت میکردیم؟ راجع به معنی و مدلول کلمات یا اسمها یا مفاهیم صحبت میکردیم. خب حالا اینو به ساحت جملات هم میبره. خب اینی بحث اصلیش روی، چون اصلا فرگه کار گفتیم دیگه که کار اصلیش منطقه دیگه، به خاطر همین منطق و فلسفه منطقه دیگه، همین بحث رو به جمله هم میبره. اونجا چجوری بحث رو میبره؟ خب از یه اول از همه فرگه یه مفهومی رو به ما معرفی میکنه، از یه چیزی معرفی میکنه به نام اندیشه. این اندیشه از نظر فرگه چیه؟ اندیشه فکر میکنید اینجا اندیشه عمل اندیشیدن نیست، اون چیزی که توی یه ذهنه یه اندیشمند صورت میگیره به اون نمیگه اندیشه.
به چی میگه؟ به محصولش؟
نه آره، به محصولش یا یه چیز خیلی خیلی مشخص داره. فرگه به اون چیزی که یک جمله اظهاری بیان میکنه میگه اندیشه.
چیزی که جمله اظهاری مقصودشه؟
بله، اون چیزی که جمله اظهاری بیان، یه جمله اظهاری بیان میکنه، یعنی میخواد بیان کنه،
این چیزی شبیه مثلا پروپوزیشنال
نالج. دقیقا، حالا دقیقا همون پروپوزیشن میشه دیگه، همون یعنی اندیشه تو این معنا معادل میشه با گزاره. گزاره هم همون چیزی بود که جمله بیان میکنه دیگه.
نرست.
یادتون هست؟
یعنی دیگه مثلا جملات سوالی و
نه دیگه، فقط حتی جملات خبری هم نگفتم،
حتی خبری هم
گفتم اظهاری، یعنی جملاتی که ببینید مثلا خب همه جملات جمله اظهاری یعنی جمله‌ای که قابل تکذیب یا تصدیق باشه، فقط این جمله ها.
با خبری چه فهم میکنه؟
خب همه جملات خبری قابل مثلا من بگم من خوشحالم که قابل تکذیب یا تایید نیستش که، هست
مثلا اونه که ایمه داری مثلا حالا اینجوری شد سابجکتیو،
هم سابجکتیو هم یه سری جملاتی که مثلا اصلا تو ساحت فرض کنید تو ادبیات یه رمان مثلا ساحت تخیل اینا که قابل تکذیب نیستن اصلا صدق و کذب تو این فضا معنی نداره.
پس این تعریفی که از گزاره میکنن که جمله خبری،
نه غلط، کسی همچین چیزی نگفته.
جدی؟
نه جمله خبری نیست، اصلا گزاره جمله نیست.
گزاره جمله خبری نیست، جمله اظهاریه.
نه گزاره اون چی جمله یعنی این کلمات که دنبال هم ردیف شده. خب گزاره اون چیزی هست که این جمله بیان میکنه و اونم چی؟ اون جمله خبری تصدیقی یا اظهاری.
اظهاری معنی دیگه تصدیقیه.
بله.
این ترجمه چیه؟
اسرتیو. فکر کنم اسرتیو باشه. بله.
امروز نزده بود کلاس اون کنسل بشه.
چرا؟
واسه اینکه بچه این منم مثل شما، من کل خونه ما مثل شما الان دارن سرفه میکنن.
من نمیدونم چند وقت صبح، که الان دو سه هفته است، فقط صبح که بیدار میشم اینطوری
بعد سرفه میکنن. یه هفته است دیروز، امروز صبح ساعت 3 صبح
بند
بچه کوچیک که تب کرده بود 40 درجه.
ای بابا
والا دارو بهش داریم خوب شد، گفتن اگه صبح تب نکنه خوبه، چون خ خانم هم تب کرده افتاده، من ول کردم حالا کلاس وزفه.
نه من جای شما بودم نمی اومدم.
نه روم نشد آخه یه بار کنسلی کرده بودی.
نه مسئله نبودش نه بابا اینطور تو این سرایه.
گفتم خب دیگه چی میگن سر و جان
فدای
سر و جان فدای
وزفه دیگه ترمونم.
خب اسرتیو اظهاری یا تصدیقی، یعنی اینی که من میگم هست تا توی جملات توی کتاب های تفکر نقاد، ولی احتمالا خب
با تسامحه.
آره یعنی گفته آره با همینه آره. بگید برید
آره.
کار تو را بیفته به قول مرد.
بله نه با تسامح اینطوری آره. میگم، ولی در واقع وقتی ما داریم میگیم جمله، من تو این منطق وقتی اصلا راجع به جمله که میگیم، منظورمون همون گزاره است.
آره یه جای اولش میگه مثلا هر وقت این جمله شما گزاره چیز کنید یک معنا،
این جمله مال زبان و دستور زبان. حالا اینجا فرگه راجع به همین اندیشه یا گزاره هم حالا صحبت میکنه، اندیشه هم مثلا صحبت میکنه که عینیه یا ذهنیه. بعد اول از همه به نظر شما اندیشه، مثلا اگه بگیم هر جمله هم یه مدلولی داره هم یه معنایی داره،
جمله هم
معنی داره، نه این نمی معنا نگیم چون فرگه ببین یه مثلا حالا تو ترجمه های فارسی من اینطوری دیدم، ولی نمیدونم چی واژه گزینیه حالا اصلیش چیه، ولی مثلا من تو این ترجمه‌ای که بود قشنگ نوشته بود معنا معنی، خب یعنی معنا رو برای یه چیزی به کار برده معنی. اینجا وقتی ما همش داریم حرف تا اینجا هرچی حرف زدیم گفتیم معنی، یعنی این چیزی که میگیم اون چیزی که میخواد بیان کنه و عینیه و اینا میشه معنی. خب بعد و میگن که معنی بخش عینی معناه، یعنی همیشه مثلا ما یه عبارتی یه بخش ذهنی هم حتما داره. ما وقتی صحبت میکنیم معنا اون کلیتشه، کلیت معنا هم یه بخش ذهنی داره که حالا اصلا فرگه کاری باش نداره، خب هم یه بخش عینی داره، اون بخش عینی معنا رو بهش میگیم معنی.
اینی که الان گفتی معنی و معنا رو جدا کردی بر اساس فرگه جدا کردی یا کلا اینطور فعلا؟
نه نه من که بر اساس همین فرگه جدا کردم. نه
خب من اون جمله رو گفتین چی معنی و مدلول و اینا.
حالا یه گزاره مثلا الان گزاره بالاخره یه نسبتی با جمله، مثلا گفتیم که کلم اسم، خب تا اینجا داشتیم میگفتیم اسم معنی داره و مدلول، درسته؟ حالا الان جمله، ما جمله اینجا دیگه با چیزای زبانی هست و عناصر زبانی هست، جمله انتظار داریم اون جمله هم یه معنی داشته باشه و یه مدلول، درسته؟ حالا به نظر شما گزاره معنی جمله هست یا مدلول جمله؟
گزاره مدلول.
مدلوله.
گزاره با معنی.
گزاره مدلول جمله نیست. حالا چرا؟ ببینید از دو راه میتونیم اینو بفهمیم. یکی از همین تعریفش، من نمیگیم گزاره چیزیه که جمله داره بیان میکنه.
که الان با مدلول مغایرتی نداره.
نه دیگه.
این گزاره چیزیست که جمله داره بیانش کنه.
آره.
نه از چیزی، نه به یک معنا. اینه
آره، اون چیزی که داره بیان میکنه گذار است دیگه.
خواهی جمله
مثلا فرض کنید من الان میگم که امروز سه شنبه است.
خب
الان یه جمله کاذب بیان کردم دیگه، درسته؟ یه جمله بیان کردم که یه گزاره کاذب. خب ولی یه چیز با معنا بیان کردم، چیز بی‌معنایی که بیان نکردم.
درسته.
حالا اینطوریش هم نگیم. ببینید فرگه خودش یه استدلال جالب داره برای اینکه جمله گزاره مدلول جمله نیست.
اینکه گزاره مدلول جمله
نیست،
اینکه گزاره مدلول جمله هست، خودش باز طرفداران کسی هست که بگه گزاره مدلول جمله هست یا نه اصلا اینو گزاره، اینو خود فرگه باز کرده.
نه این بحثا رو ببین، اصلا فرگه مثلا شو گفتیم دیگه، شروع اصلا فلسفه زبان و نظریه های معنا با فرگه بود. یعنی این بحثا اصلا خیلیاش اصلا پایه‌گذارش فرگه است. یعنی حالا از شروعشه، بعدنا حالا چیزای دیگه مثلا حالا گسترش پیدا میکنه دیگه. مثلا دیگه یه نظریه های بعدی اصلا میگن جمله اسمه، یعنی جمله مثل اسم خاصه مثلا، از این حرفا. خب این الان شروعشه که با فرگست دیگه. ما ببین اینجا فرگه حالا استدلال جالبه میکنه، به نظر من استدلالش جالبه که میگه چرا گزاره مدلول جمله نیست. ببین میگه که گزاره از یه سری عناصر تشکیل شده، درسته؟ که هر کدومشون یه معنی دارن و یه مدلولی. خب و یه فرض اینجا یه فرضی مثلا به ما میگه که حالا یعنی با این فرض کار اصطلاحش رو انجام میده، میگه مدلول گزاره ترکیب مدلول اجزاشه. یا ببخشید جمله مدلول جمله، ترکیب اشتباه گفتم اینجا گزاره رو، کلا همه چی به هم خورد. جمله از چون جمله است که معنی و مدلول داره دیگه. گزاره که داریم داشتیم اصلا می‌خواستیم بفهمیم گزاره خود گزاره معنیه یا مدلول.
جمله از یک سری عناصر تشکیل شده.
آره جمله از یه سری عناصر تشکیل شده که هر کدومشون مدلولی دارن، درسته؟
داره اینجوری مدلول تعریف میکنه که بعد دیگه گزاره
خب مدلول. آره میخواه استدلالش رو میخواه
بگم. خب جمله،
خب جمله از یه سری عناصر تشکیل شده که هر کدومشو مدلولی دارن. خب و مثلا خب حالا و میگه که اگر یک بخشی از گزاره جمله رو خب که یه مدلول خاص داره، خب برداریم یه چیز هم مدلول جاش بذاریم،
یه بخش از جمله یه مدلول خاص داره رو برداریم. آها مثلا اون سعدی نویسنده بستان نویسنده گلستان،
مثلا همون ستاره، مثلا همون ستاره صبحگاهی ناهید ستاره صبحگاهی است. خب درسته، ستاره صبحگاهی ناهید است، اینطوری بگیم ستاره صبحگاهی ناهید است، این جمله. خب ستاره صبحگاهی رو برداریم یه عبارت هم مدلول جاش بذاریم، بگیم چی؟ بگیم ستاره شامگاهی ناهید است. الان این دوتا الان مدلولای این دوتا جمله به تناظر یکی هن، درسته؟ ولی آیا این دوتا جمله دارن یه چیزی رو بیان میکنن؟
نه.
نه دیگه، چون ممکنه که یکی این که وقتی میگه که دوتا چیز هم معنی‌اند، خب که اگه باور به یکی حتما باور به اون یکی رو همراه داشته باشه لزومن. خب الان ولی اینجا که اینطوری نیستش، که ممکنه که یکی باور داشته باشه که ستاره شامگاهی ظهر است ولی باور نداشته باشه که ستاره صبحگاهی ظهر است. درسته؟
روز اول که من گفتی.
بله دیگه. خب پس اینجا نتیجه میگیره که گزاره مدلول جمله نیست، چون الان این دو تا گزاره مختلفن دیگه، ولی دارن یه چیزی دارند مدلولای، یعنی داریم از این فرض استفاده کنیم که گفتیم مدلول جمله وابسته است به مدلول اجزاش. خب الان این دوتا جمله اجزاشون مدلولاشون یکی هن دیگه، درسته؟ ولی دوتا گزاره مختلف رو دارن بیان میکنن. پس گزاره اشاره به مدلول نداره.
فرضش چی بود؟
که مدلوله
جمله ترکیب مدلول اجزایش است.
ها این چیزا فرض پیچیده یه، چون الان مثلا بریم الان راجع جمله، پس گفتیم گزاره میشه معنی جمله، درسته؟ تا اینجا فهم حالا گزاره یا اندیشه، با ادبیات فرگه بخوایم حرف بزنیم، اندیشه میشه معنای جمله، معنی جمله. خب حالا بخوایم بگیم میمونه مدلول جمله. مدلول جمله چیه؟ اینجا دیگه بحثش خیلی پیچیده میشه اصلا، ولی آخرش ما دیگه آخرش رو میگم، چون اصلا وارد استدلالش بشیم اصلا خیلی زیاده و بحثش پیچیده تر از این حرف هست. میگه مدلول جمله ارزش صدقشه. یعنی اینجا کلی اول مثلا راجع به اصلا صدق، مفهوم صدق مثلا اول صحبت میکنه، که یعنی خودش یه ماجرای صدق، خب مثلا واردش نمیشیم، و بعدم میگه که مدلول جمله ارزش صدقشه. این حالا شاید الان واقعا زوده که به این اصلا داستانه خیلی یه ذره پیچیده تر میشه، حالا تا همینجا ما کافیه به نظرم. بعد مثلا اگه بعدن حالا این نظریه های معنی رو بیشتر خوندیم و اینا، مثلا روی مبحث صدق هم وارد میشیم و مثلا اینا رو هم چیز میکنیم. یه بحث کوچیک دیگه هم فرگه، حالا راجع به منطق بگیم که فرگه منطق رو خب چی میدونه؟ فرگه منطق رو دو تا تعبیر ازش داره. یکی میگه قانون منطق، قوانین استنتاجه. یعنی چی استنتاجه؟ یعنی ده قوانینی که به ما اجازه میده از یه سری اندیشه هایی که از قبل تصدیق کردیم و میدونیم صادقند، اندیشه های جدیدی رو تصدیق کنیم که صادقند. یعنی تحت چه شرایطی ما این مجازیم این کار رو بکنیم، میشه قوانین استنتاج دیگه، درسته؟ که اصلا الان هم تعریف، این در واقع تعریفیه که فرگه ارائه داده، که الان هم تعریف منطق همین چیزی که ما میگیم اینو از فرگه گرفتیم. بعد یه تعبیر دیگه هم داره حالا برای منطق، میگه منطق قانون قوانین اندیشه است. خب حالا اینجا یه بحث یه ذره ظریفی پیش میاد راجع به این تعبیر دومش که میگه منطق قانون اندیشه است. اینجا خیلی ها خب همینو میگن، میگن منطق قانون اندیشه است، میگن دنیا. ولی منتها به چه اونا مثلا خیلی ها به یه معنای دیگه میگن قانون، قانون رو به یه معنی دیگه میگیرن. قانون دو تا معنی میتونه داشته باشه، هم میتونه قانون یعنی قانون توصیفی باشه یا قانون تکوینی. یعنی فرض کنید من میگم، وقتی میگم قانون اول نیوتن، قوانین نیوتن، اینجا من دارم یا قوانین طبیعت، اینا قانون به معنی چیه؟ توصیفیه دیگه، درسته؟ ولی فرض کنید وقتی میگیم قانون اساسی یک کشور،
قانون چی؟
قانون اساسی یک کشور. خب یا مثلا قوانین شهر، اینا چی هن؟ قوانین تشریعی هن، یعنی قوانینی هن که یعنی اونا راجبه مثلا هست و صحبت میکنن، ولی قانون به این معنا راجبه تجویزیه، راجبه باید صحبت میکنه. حالا اینجا فرگه وقتی میگه که منطق قانون اندیشه است، به نظر شما به کدوم قانون و به کدوم معنا میگیره؟
با توجه به معنی و مدلول و اینا احتمالا داره توصیفی میگیره، تجویزیه
دقیقا، تجویزیه.
میگه باید اینجوری باشه.
آره دیگه، میگه اگر توصیفی بود، یعنی اون چیزی رو که، یعنی من میگه که اونایی که میگن توصیفیه، یعنی دارن میگن مردم اینطوری فکر میکنن، انسان ها اینطوری فکر میکنن. یعنی ما داریم، ما این در واقع این قانون تعمیمیه که ما اعمال کردیم روی نحوه فکر کردن انسان ها. خب یعنی میگه اگر مثلا انسان ها از قضا جور دیگه ای فکر میکردن، پس منطق هم عوض میشد. در صورتی که مثلا فرض کنین الان ما طبق قانون وضع مقدم فکر میکنیم، درسته؟ یعنی مثلا فکر میکنیم که اگر باور داشته باشیم که اگر پ آنگاه کیو، و همینطور باور داشته باشیم که پ، پس باور خواهیم داشت که کیو، طبق قانون وضع مقدم، درسته؟ حالا میگه که ممکن بودش که ما وقتی ما بگیم این توصیفیه، الان قانون وضع مقدم بگیم یه توصیفیه از این که ما داریم اینطوری فکر میکنیم، خب ممکن بودش که ما یه جور دیگه فکر کنیم، اینطوری فکر کنیم که اگر باور داشته باشم که پ آنگاه کیو، و از طرفی هم باور داشته باشم که کیو پ، اون موقع باور دارم که نقیزه پ. پس کنید مکانیزم یا موجوداتی بودیم، مکانیزم هم اینطوری بود که اینطوری فکر کنیم، اون موقع اون این دیگه به نقیض په چیز داشتیم دیگه. میگه اینایی که میگن آخه اینا الکی نیست، این مثلا تو هوا حرف نمیزنه. اون آخر قرن 19 هم سایکولوژیزم خیلی چیز بود، طرفدار داشت. یعنی اونایی که میگفتن من خیلی ها، یعنی هم ایدئالیست ها اینطوری میگفتن، ایدئالیست ها یادتونه که از جلسه اول گفتیم اصلا ایدئالیسم یکی از نتایجش همین میشه، یادتونه؟
یعنی هر دو اینا رو داره نقد میکنه الان.
آره دیگه، اصلا هم ایدئال، بعد هم یعنی ایدئالیست ها اینطوری میگفتن، هم حتی تجربه گراها انگلیسی هم اینطوری میگفتن، هیوم، لاک، اونا جان استوارت میل، اونا هم اینطوری میگفتن. یعنی هم راجع به منطق اینطوری میگفتن، هم راجع به ریاضیات بعضا. خب و خب فرگه چی میگه؟ میگه اگه اصلا اینطوری باشه، آره میگه اصلا هم در تو، یعنی میگه که هم اصلا پس میشه فرض کنید منطق یه چیزی میشه مثل مثلا عرف، مثلا عرفهای اجتماعی، مثل مدل لباس، مثل مثلا سبک زندگی، این چیزا که مثلا میگیم اونا چیز نداره دیگه، یه چیزی هنجاره به این چیزی پشتش نیست. بعد میگه ولی راجع به منطق نمیتونیم، میگه اگه منطق هم اینطوری فرض کنیم، انقدر نتایج رادیکالی ها فرگه ازش میگیره، میگه حتی امکان این که مثلا من با شما صحبت معنیدار بکنم هم از بین میره، به خاطر اینکه صحبت بر پایه اینه که یه مثلا یه توافقی باشه یا یه مثلا حتی امکان اختلاف اختلاف نظر از بین میره. من اصلا چی مثلا با شما سر چی اختلاف بکنم؟ من دارم اینطوری فکر میکنم، شما دارید اونطوری فکر میکنید، قوانین اندیشه شما اینه، قوانین اندیشه من اینه، شما یه نتایج میگیری طبق قوانین اندیشه خودتون، من یه نتایج میگیرم طبق قوانین اندیشه خودم. اصلا صحبت این که اینا با هم موافقن یا مخالفن معنی نداره، درسته؟ چون توافق یا مخالفت باید بر مبنای یه بیس مشترک باشه دیگه.
مثلا اینکه این رسم تو غلطه، غلط و درستی نداره.
مثلا فرض کنیم من بگم مثلا من یه چیزای سابجکتیو و ذوقی همینطوری هم دیگه. مثلا میگه اون وقت صحبت فقط میشه تخلیه چیزای درونی، میگه حرف زدن فقط میشه مثلا من فرض کنم احساساتم رو بیان کنم، اون چیزای درونیم رو فقط تخلیه کنم، بیان کنم، اظهاری چیزی نیستش اصلا توش دیگه.
اونی که قدیم تعریف منطقو میکردن تو این تعریف های سنتی که نمیدونم تو منطقه دارم فلسفه اسلامی هست یا عمال ارسطو، این هست که منطقه عبارت هست از رسیدن از معلوم به مجهول، اینم توصیفیه.
منطق عبارت هست از معلوم
به رسیدن از معلوم به مجهول، مثل تاریخ مینه،
مثلا نمیدونم چیزی
مقدمات معلوم، یعنی شما میگید فرگه میگه مقدمات صادق،
مثلا این تعریفو نشنیده بودم نمیدونم، چون من تعریف منطق اینطوریه،
فکر کردم چرا منطق شما فکر کردن، حالا یا منطق عبارت هست از رسیدن از معلومات به مجهولات، یا همین که فرگه داره میگه صدق اونایی که میدونیم به صدق اونایی که جدیده، مثلا اندیشه جدید.
خب حالا این که ببینید اون که شما میگید که اصلا خیلی قابل بحثه، چون اولا ما مثلا وقتی صحبت از استنتاج یا استدلال میکنیم، خب سه نوع استدلال تو ذهن هست داریم دیگه، یکی استدلال استنتاجی، یعنی اینطوری کلی تر بگیم استدلال قیاسی و غیر قیاسی، درسته؟ تو تفاوتشون هم چیه استدلال قیاسی و غیر قیاسی؟ تفاوت اصلیشون اینه که تو استدلال یا استنتاج قیاسی نتایج توی مقدمات چیه؟
مندرجه،
بله. خب یعنی پس ما اینجا اصلا رسیدن از معلوم به مجهولی نداری. و توی استنتاج غیر قیاسی که شامل استقرا و استنتاج از طریق بهترین تبیینه، تو اونجا ما چیه همیشه مقدماتمون، ببخشید نتایجمون یه چیز آره دیگه، معرفت، آره دیگه، اصلا یه جور استدلالای معرفت زان دیگه. که ولی حالا من نمیدونم مثلا وقتی اون کتاب که اونام به خاطر همین که از اصلا خیلی اصلا اونجا اصلا ادبیات استدلال غیر قیاسی با ادبیات استدلال قیاسی کاملا متفاوته. ما تو استدلال قیاسی صحبت از معتبر بودن استنتاج میکنیم، میگیم ساند، میگیم ولید، میگیم یعنی صحیح و معتبر، درسته؟ ولی تو توی استقرا ما اصلا نمیگیم این استقرا صحیحه، این استقرا معتبر، بله دقیقا میگیم قویه. و اصلا یک استدلال استقرایی و استنتاج از طریق بهترین تبیین اصلا یقینی نیستش دیگه، یعنی اصلا قطعی نیستش، همیشه احتمالیه. و همه من نمیم اون تعریفه رو که شما میگید اصلا بچه اساسی از هم هیچ.
خب پس فرگه گفت که باید اینطور باشه، فرگه میگه باید اینطور باشه، تجویزی
بله، یعنی میگه اگر ما بخوایم بیاندیشیم باید طبق این قوانین بیاندیشیم.
این قوانینی که میاره همون قوانین فانکشن آرگومان و ایناست یا نه چیه؟
همون قوانین من... نه دیگه هم... نه حالا منطقی که خودش پایه‌گذاری میکنه، حالا دیگه میره وارد بحث منطقش میشه دیگه، ولی همین چیزایی که الان ما تو منطقه جدید میدونیم که همین مثلا وضع مقدم آره همه مثلا نمیدونم همین از منطق گزاره ها چیزای سادش بگیری تا مثلا ما میگیم همین که میگیم که اگر پ اگر هم مثلا همین قانون فرض کنید قوانین استنتاج ساده چی هست مثلا حسب و حسب و یه قانون استنتاج دیگه مگه نه مثلا همین وضع مقدم همه اینا فرگه به نظر من کافیه دیگه، یعنی چیزای مهمشو گفتیم. آقای صادقی هم که گفتم منطق خب میخواد منطق فرگه رو بهتون بگم.
آره دیگه میگو فضا منطق رو میگیم و اون آتب جلسه چهارشنبه بود که گفت من نمیتونم آماده نکردم چیزو متن و ماتریالمو بعد حالا این چهارشنبه هم شاید من نباشم یه قراری بالاخره هم بسریم یک کتاب دیده اتمنان
چی؟
مال هاک.
آها این من دارم میخونم. از این میخواد بهتون بگه؟
نه
چی؟ من این دارم میخونم خودم
گفتم که
سنگی خیلی سنگینه.
آره من نه خیلی تاب ما به زیاد توشته باشم بعد
من الان مثلا ایشون اگه من الان صدق رو پیچوندم دور زدم به خاطر همین بود دیگه مثلا چون می شما گفتید که مثلا نمیخوام یه دفعه مثلا آره چیز باشه آره
از یه چیزی آره. بگم یه ذره نظر عوض شد بعد که این دیدم این دیدم بودم این چه جالبه حداقل عناوینش مثلا جالبه
آره
صدق چیه فلان چیز چی بود ما تا الان در مورد صدق صحبت میکردیم حداقل بدونیم صدق چیه
آره نه خب مثلا حالا من برای همین گفتم یه خورده آره. مثلا هم توی پیش بریم آره. چون مثلا چون واقعا اینطوری بخوایم چیز کنیم خیلی سنگین میشه
نه
شما هم نه که فرصت نمیکن خودتون مثلا زیاد فرصت نمیکنید خودتون بخونید دیگه
من آره دیگه داره وقتم کمه با توجه اون بحث حالا پکیج کریتیکال تینکینگ اون کانالی که داریم و اینا نه خوندنم مثلا اینو من نمیتونم خودم بخونم نمیفهمم اینو بخونم و خیلی جاشو نمیفهمم با خاطر اینکه بیسشو ندارم اینا اصلا نمیفهمم بعضی قسمتش نگاه کردم ای مثلا چهار خط میفهمم ولی
نه من این اینو مثلا من خودم الان اینو البته همشو نخوندم نصفشو خوندم دارم میخونم ولی واسه خودم مثلا برای من سنگینه قشنگ یعنی قشنگ خیلی
که من خودم نمیتونم مستقل بخونم و شاید هم با قول شما خیلی هم همش چیز نباشه
ما نه بعدش مزیش دیگه خیلی مثلا وارده مثلا شما یه جوری دارید از بیرون به فلسفه نگاه میکنید دیگه مثلا مثلا خیلی وارده مثلا یه سری تمایزهای خیلی ظریف این با اون بشید و اینا مثلا فکر میکنم اونقدر به کارتون بیاد یه چیز کلی تری از بیرون مثلا چیز باشید
باید پرت نباشه ولی خب بگو با قدرون دوزی
آره مثلا این که مثلا این نظرش فل مثلا یه چیزی از بیرون ممکنه همه اینا در واقع آخرش اختلافش مثلا این تو حالا این مثلا راسل اینطوری میگه که اونطوری میگه فره این سر یه چیزی این سر یه چیز با اون اونقدر چیز مثلا بدونید خوبه ولی اون که مثلا دیگه اینقدر تمرکز روش و اینا بعدم فقط منطقه دیگه همش آخرش منطقه مثلا هیچ چیز دیگه نداره به جز منطق خب ما قرار بود راجع به مور بگیم منطقی ترش این که ما مثلا الان که فرگه رو گفتیم پشتبندش راسل رو میگفتیم که خیلی شبیه تره و اینا ولی مور به نظر من بهتره الان بگیم یه خورده فضا عوض شه یه خورده آره دیگه خب الان هم تحلیلی بودیم دیگه ببینید فرگر رو خب مثلا دو اینا همه چیزایی که گفت در واقع پایه های فلسفه تحلیلی یه جوری بود دیگه ولی منتها خب اون موقع هنوز اسم فلسفه تحلیلی و این چیزا نبوده بعدن اومدن فرگر هم جزء آبای فلسفه تحلیلی مثلا کشف کردن که بوده ولی مور خب یه ذره گفتیم دیگه فرق داشت دیگه قضیهش مور و راسل پرچمدارای مخالفت یا اعتراض به اون فضای بودن که توی ایدالیسم. آره فضا ایدالیست بودن دیگه. خودمونم از اولش تحت تأثیر، اصلا خودش شاگرد مثلا یه دکترا شد توی کمبریج، استاد راهنماش مکتگات بوده خب، که از ایدئالیستا بوده، خودش شاگرد مثلا برادلی بوده که یکی از ایدئالیستای معروف انگلیسی بوده. یعنی خود مور از اول ایدئالیست بود، بعد کم کم دیگه به تدریج از ایدئالیسم عدول میکنه. یعنی مور حالا ما مثلا به تو چند بخش تقسیم میکنیم کاراشو جدا جدا، مثلا حوزه‌هایی که بهش پرداخته رو بیان میکنیم، ولی حالا همینم مور به خاطر اینکه از اول بیسش ایدئالیست بود، مثلا با ایدئالیست آموزهای ایدئالیست شروع کرد دیگه، اینا یه بالاخره یه چیزایی توش مثلا چی میگن توی کل فلسفهش تأثیراتی داشت. مثلا مور تجربه گرا نیست اصلا، یعنی اصلا حرف پوزیتیویستا رو که میگن هیچ چیزی خارج از تجربه وجود نداره اصلا قبول نداره.
اکثر فیلسوفای تحلیلی تجربه گرا این فقط ساز چیز میزنه مقاله
فقط رو نمیدونم نه، ولی مثلا خب تجربه گرایی اصلا حداقل تا قبل از کوین که مثلا خیلی مثلا میگن که مثلا با پوزیتیویستا خیلی چیز شد و حوزه هایی که مور کار کرده توش مشخصا چند تا حوزه است. یکی معرفت شناسی و متافیزیکه، اینا رو من مخصوصا با هم گفتم، نگفتم این او اینا، و یکی اخلاقه یکی هم میشه یه چیزی که بهش بگیم حالا همین که میگفتیم انقدر متدولوژی فلسفه.
تحلیل میکرد
متدولوژی فلسفه داره مثلا، میشه همچین اسم روش بذاریم. این چیزی که متدولوژی فلسفیش هست در واقع چیز جدایی نیست که ما بگیم مثلا فرض کنید کتابی راجع به این داره، فلان مقالش راجع به اینه، اصلا همچین چیزی نیست. کل همون سبکش، یعنی همون سبکشه دیگه، کل سبکش که تو همه نوشته هاش جاری هست و سبک جدیدی هم بود، یعنی تو همه نوشته هاش مور این سبکو داره دیگه. چیه؟ یکی این که به موضوعهای جزئی میپردازه و ریز کردن موضوع و ایضاح مفهومی، یعنی تاکید داره روی ایضاح مفهومی عباراتی که ما داریم استفاده میکنیم.
این ایضاح مفاهیم، حالا ایضاح مفاهیم به خصوص، بله. با اون گیر دادنهای سقراط اختلاف اساسی داره تو متد. عدالت چیست، نمیدونم فضیلت چیست، هی سقراط میگه فلان چیز فلان چیز، و توی دیالوگ مثلا
به نظر من نه اختلاف اساسی نداره، منتها اون تأکیدی که روی مثلا اون موقع سقراط، حالا مثلا ما اگه مثلا محاورات رو خونده باشید بحثای سقراط اصلا خیلی زبانی نیستن، مثلا یه جوری متافیزیکیه دیگه، درسته؟ مثلا اون مفاهیم رو اصلا افلاطون داره
زبان
مثلا
در میاره دمادش میشونه جدا،
نه اصلا داره راجبه مثلا اصلا افلاطونه دیگه، مثلا مفاهیم رو مثلا تو اون ساعت متافیزیکیشون مصول داره برچیز میکنه و اینا اصلا ریز. آره در این چیز اصلا سقراط در این اصلا، حالا ما اینجا میگیم کلمه فلسفه تحلیلی، ولی اصلا به این معنی نیست قبل از قرن بیستم هیچ فیلسوف تحلیل نمی‌کرده که تحلیل جزء فلسفه است. خب ولی این معنای خاصش، یعنی این جور یه جور فنی کردنش و مثلا این چیزاست که مال قرن بیستمه، وگرنه که تحلیل
بوده.
همیشه معنی میشه فلسفه تحلیل توش نداشته باشه. ولی این تحلیل زبانی به این شکل، یعنی این که بگیم مثلا اینا میگن که مثلا مسائل فلسفی مسائل زبانی هن دیگه، درسته؟ یعنی برش گردونن به زبان به این شکل، خب جدیده.
که یه جایی مثلا میرسیم به این که مثلا راسل گفته بود هایدگر چی داره میگه، معلوم چیده
تارنق گفته بود یا هایدگر؟
آره. راسل گفته بود. راسل گفته بود که هایدگر
من این نمیم، ولی مثلا من این جو چیز رو شنیدم، جمله تارنق، این جمله هیچ می هیچت چی؟
مثلا
یه جمله هایدگر داره، عدم هیچ می هیچت داره، مثلا گفته این چیه؟
چند گفته؟ زبان مثلا اینجا قاطی کرده.
آره کارنف گفته فکر کنم. آره آره دیگه، مثلا چیزا اصلا فیلسوفای در صورتی که مثلا هایدگر خب اصلا کلی افلاطون درس میداده، بعد مثلا رسایه رساله نه نه صوفیست رو خوندید یا نه؟
نه.
صوفیست یکی از رساله های افلاطونه، یه رساله متن سنگ سخت هم هست راجب هستیه، مثلا هی هستی چیه نیستی چیه همونطوری مثلا هستی اینا، بعد خب هایدگر هم به وجود و هست و اینا خیلی علاقه داشته دیگه، بعد مثلا هایدگر او چند ترم مثلا همین مثلا تو کلاساش افلاطون خون افلاطون میخوندن، مثلا فکر کنید کلی همین صوفیست رو چیز میکرده. خب یعنی اگه مثلا سقراط رو یا افلاطون رو مثلا اینطوری مثلا بگیم مثلا فیلسوف تحلیلی بود، مثلا اونطوری بهش نگاه نمی‌کنه، اون داره راجع به مقوله هستی حرف میزنه، خب مثلا داره تلاش میکنه مقوله هستی برسه، در صورتی که تو فیلسوفای مثلا تحلیلی اصلا متافیزیک هست، ولی اینکه مثلا هستی چیه و این چیه مثلا اونطوری مثلا بگی به هستی نزدیک بشیم و اصلا این چیزا، حالا حداقل اولش که نبوده، الان ها رو نمیدونم الان ها چه باشه چه جوری باشه نمیدونم. خب این که سبک مور بود، حالا شاید یه ذره یه جاییش هم بخونیم چیز کنیم، ولی حالا راجبه این که حوزه هایی که مور بهش روش کار کرده، یکی گفتیم حوزه چی؟ معرفت شناسی و متافیزیک. اینا رو چرا با هم میگرفتیم؟ چون توی مور یه جور خاصیه که اینا توی مور قاطیه با هم، نمیشه کاملا تفکیکش کرد. چون که مثلا مور میگن که توی معرفت شناسی تمرکزش روی چیه؟ روی هستی شناسی شناخته. یعنی میگن
شناخت وجود داره،
عبارتش اینه، حالا اونتولوژی آف کاگنیشن. خب یعنی اصلا یعنی یه بحث متافیزیکی میشه دیگه، درسته؟ و از اون برم توی متافیزیکم، خب کاری که زیاد که مور گفتیم یه چیز بود دیگه، منتقد جدی ایدئالیسم بود دیگه، درسته؟ منتقد جدی ایدئالیسم بود و اصلا شروع کارش هم یکی از اولین مقالاتش هم مقاله رد ایدئالیسم بود دیگه، که میاد اون جمله معروف بارکلی رو نقد میکنه. بعد حالا کلن مور توی معرفت شناسی بیشترین کارش، یعنی پروژه است روی ادراک حسیه، یه بخش زیادش روی ادراک حسیه. می‌دونید که کلن معرفت شناسی یعنی بیشترش، یعنی یعنی بخش اصلیش معرفت به جهان خارجه دیگه، درسته؟ و این نظریه های ادراک حسی هم میان وارد میشن.
چی میگه اونم؟
ما راجع به جهان خارج هم میتونیم موضع معرفت شناختی داشته باشیم، هم موضع متافیزیکی، درسته؟
درست. همین که تو فلسفه میگم قدیم بیشتر موضع متافیزیکی بود و فلان اینا، و الان در طی مثلا به قول ما رو با گذشت زمان سوال فلسفه از متافیزیک به معرفت شناسی شیفت کرد، جا به جا شد، همینه دیگه. نه شیفت نکرد،
نه شیفت کرد، ولی اینجا الان معنی منظورمون این نیست. اون که اون شیفتی که مثلا شیفت معرفت شناسی که مثلا با کانت انجام گرفت، این اصلا یه جور یه چیز دیگه است. منظور قبل از اون همش سوالات فلسفه راجع به این بودش که مثلا هستی چیه. خب مثلا اینطوری بحث میکردن، نمیدونم مثلا همه چی یه چی مثلا همش رو
از اون اول میگفت مثلا آب خاک باد آتش مثلا چهار.
آره همینجا حتی تا مثلا تا قبل از کانت هم، حالا همین از دکارت حالا بگیم بیشتر شروع شد، دکارته که سوژه رو میاره وسط دیگه، میاد میگه در این بحث که حالا ما چطور میتونیم به هستی مثلا، یعنی صحبت فرض کنید این که ما چی میتونیم بشناسیم، ما چی رو میتونیم در ما چجوری میتونیم به واقعیات هستی دسترسی پیدا کنیم، این بحث رو وارد چیز میکنه دیگه. این منظور این چرخش هست، یعنی این که بحث از این که اونا اصلا هیچ کدوم نمیگفتن که ما خب از کجا داریم میفهمیم این چیزایی که میگیم. آره مثلا فقط میگفتن مثلا هستی اینطوری یا اینطوری، هر کی یه جوری میگفت. ولی از دکارت که میاد صحبت یقین رو میکنه، صحبت مثلا وضوح و تمایز رو میکنه، صحبت اون چیزای سابجکتیو رو میکنه. که بعد مثلا حالا بعد عقل چی میگن، عقلگراهای یه حرفایی میزنن، تفاوتشون تو هم اینو میگن، یعنی دسترسی ما واقعیت رو چجوری میتونیم بفهمیم، اونا میگن از راه تجربه، اونا میگن از راه عقل، یعنی همش معرفت، یعنی اینطوری به این بیسه دیگه. که کانت هم میاد حالا مثلا یه جوری جمع و جورش میکنه. نه الان ولی این بحث ما الان این نیست، الان وقتی ما الان یه چیز دیگه است. ببینید راجع به جهان خارج، خب مو موزه متافیزیکی ما میتونه یه چیز باشه، یعنی ما میتونیم دو موزه داشته باشیم، موزه متافیزیکی، موزه معرفت شناختی. موزه متافیزیکی یعنی بگیم جهان خارج وجود داره یا وجود نداره. موزه معرفت شناسی یعنی که جهان خارج، ما قادر به معرفت به جهان خارج هستیم یا نیستیم، و اگه هستیم چگونه. خب اینا به هم دیگه بالاخره مربوطن دیگه، درسته؟ حالا این درسته که ما تفکیکش کردیم، ولی ناخودآگاه اصلا به ما، مثلا موضعی که هر موضعی این روی موضع متافیزیکی که داشته باشیم روی موضع معرفت شناسانمون هم اثر میذاره دیگه. حالا اینجا ببینید، مور گفتیم که از نظر متافیزیکی قطعا غیر ایدئالیست بود، هم در تمام طول دوره کاری فلسفیش هم از همون اوائل به ایدئالیسم اعتراض کرد متافیزیکی و ایدئالیست شد. خب ببخشید رئالیست شد، رئالیست شد و تا آخرش هم دیگه رئالیست بود. این متافیزیکیش. خب
پس موقع موضع متافیزیکی جهان خارج وجود داره.
آره
موضعش اینجور که جهان خارج وجود داره.
حالا معرفت شناسی یعنی چی؟ یعنی باید بیان کنیم، مثلا کسی که میگه که حالا توی متاف مثلا میگه جهان خارج وجود داره، باید مکانیزمی رو هم بیان کنه که ما چطوری میفهمیم، از کجا فهمیدیم، توجیه باید بکنه دیگه، درسته؟ الان یه گزاره یه ادعای دیگه که جهان خارج وجود داره. آره دیگه، این ادعای متافیزیکیه دیگه. خب اینو باید توجیه بکنه دیگه. خب توجیهش میشه کار معرفت شناسی که انجام میده، یعنی باید بگه که توضیح بده که ما چطوری دسترسی پیدا میکنیم به جهان خارج. حالا اینجاست که مثلا رئالیستا چند شاخه میشن دیگه، درسته؟ که رئالیستای مستقیم، رئالیستای غیر مستقیم.
دایرکت این دایرکت.
بله، آره دیگه، دقیقا.
مستقیم چنین ساخت میم جهان خارج پیدا میکنیم بدون این مشکلیه. یعنی همونجوری که هست متعلق شناخت من قرار میگیره.
این خیلی اصلا اینو ببین نظری. الان من راستشو بخواد الان یعنی نمیدونم دقیقا الان به پرطرفدار در این نظریه ادراک حسی چیه. ولی این نمیدونم توی یه کتابی خوندم که در حال حاضر اتفاقا نمیدونم کی بود خوندم که در حال یعنی حالا اونم کتابم فکر کنم دهه 70 80 اینا بود، در حال حاضر نظریه یه چیز
مستقیم
پرتر یعنی قابل قبول ترین نظریه.
ما بگم برعکسه. ما حالا یعنی چی حالا مستقیم غیر مستقیم؟
خب ببینید مستقیم میگه که اون چیز ما درسته که ما حالا ایلوژن داریم، نمیدونم خطا داریم، خطای همه اینا رو داریم، ولی بالاخره یه وقت تحت شرایطی یا یه وقتایی هست که ما واقعا خود اون آبجکت رو به ادراک در میاریم. خب و اینو من تبیین خیلی پیچیده است، تبیینشو الانم مثلا چیز نیست، بحثمون نیستش، بعد خیلی هم الان تمرکز ندارم که بگم که چه جوری به این نتیجه همچین نتیجه میرسم، ولی این حالا اگه تبیین خوبی واسه این بخوام بدن، اگه کسی بتونه واسه این یعنی اینو صورت بندی خوب و قانع کننده ازش بده، هیچ مشکل دیگه مشکل معرفت شناسی مشکل چیز نداره، متافیزیکی نداره، یعنی یه نظریه کاملا منسجم به دست میاد. در صورتی که نظریه های غیر مستقیم یا این دایرکت یه مشکلی دارن دیگه. مشکلشون چیه؟ اینا میگن ما هیچ وقت اون عین و مستقیمن در نمیابیم، همیشه یه ریپریزنتیشنی از اون عین رو ما همیشه ادراکات حسی خودمون رو داریم. ادراکات ما متعلقشون داده های حسی هن. یه چیزی که از پیش میگن سنس دیتا. خب سنس دیتا ها یه چیزای سابجکتیو هن، یعنی ما همیشه ما تنها چیزی که داریم همین سنس دیتا هاند. ما تنها چیزی که بهش دسترسی داریم سنس دیتا های دیگه. سنس دیتا هم یه چیز سابجکتیوه، متعلق ادراکی. اصلا اینجا خب اصلا جواب شکرها رو چی بدم پس؟ این اصلا بازم منی نتونستن چیز کنن دیگه. از نظر خب چیز مثلا این نظریه های ادراک، این نظریه های غیر مستقیم از نظر مکانیزم شناخت خب به نظر میاد چیز تره دیگه، داره تبیین بهتری میده، میگه که اون چی ما مثلا یه چیزی رو همیشه به حواسمون چی مثلا اون چیزی میاد که اون چیزی متعلق یه چیزایی متعلق حواس ما میشه دیگه. درسته؟ اینا رو شما پزشکیت فکر کنم مثلا
آره
دیگه مثلا
اینجور بالاخره خطا ها رو میپذیرین دیگه. ما یه سری سنس
نه صحبت خطا
ها نمیدیش
من واسطه. آره ما هیچ وقت خود اون که نمیاد متعلقه
سنس دیتا واسطه بین من و این.
آره خب ولی مثلا اونایی که ادراک چیز میگن طرفدارای مستقیمن میگن که از این چیز میکنن که همیشه یک زنجیره علی از اون یعنی اون زنجیره علیه رو که یعنی یه چیز فیزیکی میشه دیگه، یه تبیین فیزیکی و فیزیولوژیکی میشه. درسته؟ یه زنجیره علی که از اون عین میرسه به ذهن ما، یعنی یه زنجیره علی باید باشه که شروعش اون عین است. یعنی با مثلا نظریه‌های علمی و مثلا از اپتیک استفاده میکنن، از چی؟ یعنی با نظریه‌های علمی اون زنجیره علی رو توضیح میدن.
چون من خودم انتظارشم که بیشتر بگین غیر مستقیم طرفدار داره و همین بحث سنس دیتاست دیگه.
نه خب این سنس دیتا
شهودن این غیر مستقیمه به یک معناش راحت تر باشه.
آره آدم فکر میکنه مثلا این قوی تره ولی در صورتی که این اصلا بازم بحث شکرهایی نمیتونه حل کنه دیگه. ولی اون مستقیمه اگه بتونه واقعا خوب بیان مثلا یه چیز خیلی خوبی بیان کنه، من فکر میکنم آره همین مثلا به همون نظریه های یعنی یه زنجیره علی رو چیز میکنه دیگه.
میشه تصور کرد که مثلا اون نظریه مستقیم در شرایط استاندارد، در شرایط معمولی
نه اصلا غیر
خطا نداره
نه.
مثلا
نه فقط اصلا صحبت خطا نیستش در شرایط غیر آره مستقیم. خب تو شرایط خطا هم باز یه زنجیره علیه که اون زنجیره علی حالا یه جور دیگه تعیین میشه که به خطا اونجا میشه. یا مثلا خیلی وقتا خطای مثلا فرض کنید من دارم مثلا تو سراب خب من دارم اون عینه رو میبینم اون تا حالا شرایط فیزیک طوریه که من دارم با خطا میبینم خب
ولی حرارت
آره ولی مثلا یه بحث فرض کنید توهم ایلوژن اونجا خب مثلا هیچ چیز خارجی وجود نداره دیگه من دارم ولی اونجا خب مثلا یه چیز علی توی مغز پیش میاد دیگه.
خب اینا چیکار میکنن با این زنجیره علی؟ حالا علیه رو واسه توهم گذاشتن، واسه سراب گذاشتن، برای این واقعیت هم گذاشتن.
خب بعد میگن این همشون خب این که مثلا ببین پیچیده است دیگه. ولی من راستش رو بخواد چند سال پیش یه کتاب خوندم مثلا کلش همه نظریه اومده بود، همه نظریه های ادراک حسی رو جمع کرده بود، گفته بود اینقدر پیچیده است هر کدومش آخرش یه گیری میکنه مثلا
همین باید گیری بکنم
همه شون خیلی سخت. ولی بعد من دیگه الان یه مثلا چند سالی هستش مثلا مطالعه جدیدی رو نظریه ادراک حسی نداشتم. یعنی الان ببین همه اینا مثلا هیچ کدوم قطعی نیست ظاهرا، هر کدوم که مثلا یه جوری با هم دیگه رقابت میکنن. اونی که قدرت بیشتری داره، قدرت تبیینی بیشتری داره، یعنی بهتر بدونه مثلا، حالا مثلا فرض کن یه جوری بگه که همه حالتهای خاص بیشتری رو پوشش بده، اون معقول تر میشه،
شمولیتش بیشتر.
بله دقیقاً. حالا خود مور چیز بود دیگه، مور مدافع همین سنس دیتا بود اصلا، ولی خب چیز دیگه به این اشکالاتش هم حالا واقف بود یا تجدید نظر کرد، ولی کلن تو این
بنابراین مور در متافیزیک که میگه وجود دارد و خب ریالیسته، در موضع معرفت شناسی میگه قادر معرفت هستیم ولی
با ادراک غیر مستقیم.
خب
همین تنشی که پیش میاد و اینا خودش هم مثلا، یعنی اینجا ضعفشه دیگه، این تنشه بالاخره هستش، یعنی یه جور ناسازگاری یا عدم انسجام هست اون فلسفش دیگه. حالا اینجا ببینید مور توی همین حوزه اسمشو بذاریم، فکر کنم این یه، من میخوام یه بحث جدیدی رو ذیل همین شروع کنم. اصلا از اولش هم داشتم شک داشتم که اینو بذارم ذیل این بحث یا اینکه یه بحث دیگه باشه، چون اصلا یه چیز خیلی خیلی مهمی هست تو فلسفه مور. فکر میکنم ذیل این باشه. حالا ببینید اونم چیه؟ اونم اصلا مور خیلی خیلی در واقع فاندر این بحثه، اونم دفاع از عقل عرفی یا فلسفه عقل عرفی، common sense philosophy.
به نام موره.
آره اصلا یه مقاله خیلی مهم داره، دیفنس آف کامون سنس، همچین چیزی، دفاع از عقل عرفی. این اصلا جزء مثلا این مقاله که واسه این از نوشته هاش هم کتاب، اصلا فلسفه اینو که معرفی کرده یکی مثلا چیزای خیلی خیلی تاثیرگذار بوده. و اصلا یکی از استدلالاش علیه ایدئالیسم همین عقل و دفاع از عقل عرفیه، همین یعنی با ابزار common sense یا عقل عرفیه که حمله میکنه به حمله های مثلا در واقع خیلی برندش به ایدئالیسم با اینه، از این مجراه.
اون مقدمه فلسفه تحلیلی که مال اون دیکشنریه بود، انسایکلوپدیا آف اینترنت بود، خب. چی بود؟ وقت لینک به مور و راسل نامش داره دیگه.
آره داره. اصلا اونم لینک به اونم نباشه، مثلا همینطوری یه تو گوگل بزنید مثلا مور، مثلا دو سه تا اولش ویکی‌پدیا میاد. ویکی‌پدیا رو اصلا نرید سراغش، صفحه خاصی توش نیست. همون
آخه ویکی‌پدیا هر کسی میتونه اونجا بشینه تایپ کنه و آپلود کنه.
آره اصلا وقت طلب، مثلا چیزای پراکنده، نه انسجام داره نه خیلی شانس بیاری یکی خوب نوشته باشه یکی، اصلا رو ویکی‌پدیا چیز نکنید، حساب نکنید. همون مثلا مدخلای چیزو میاره دیگه، یکی مثلا دو ست یکی بریت مثلا بریتانیکا رو میاره، همون اینترنت انسایکلوپدیا رو میاره، استنفورد رو میاره. بعد مثلا خواستید نگاه کنید، به نظر من این کارو بکنید، نه اونا هر کدومش مثلا یه متن میاره هر کدوم متوسط 20 صفحه هست. خب یعنی مثلا هم استنفورد رو بذارید جلوتون، هم بریتانیکا رو بذارید، هم اون اینترنت انسایکلوپدیا رو بذارید، مثلا 60 صفحه متن میشه. مثلا اینا رو نمیخواد بخونید، ولی مثلا میخواید برید سراغ هر کدوم از اینا، من خودم این کارو میکنم، ستایشو بذارید جلوتون. خب هر اون همشون اول اولش یه صفحه، یه دو سه پاراگراف مقدمه دارن، مقدمه هر ستایشون رو بخونم. اون یه مرور کلی رو کلش، مثلا یاد مثلا این مقدمه هر ستاشو بخونید، مثلا یه مرور کلی رو اون مثلا تو هر مبحثی اینطوری هستا، هر مدخلی و اینطوری، این مثلا دو ستا رو کنار هم باز کنید، فقط مقدمه های اون، چون یه چیزایی که این تو مقدمش گفته، اون در مجموع اون مقدمه های اینا رو کنار هم بخونید، یه بیگی تصویر. آره مثلا حالا فوقش هم آخرش هم آخر آخرش نتیجه گیری هاشون هم نگاه کن. یه ذره شروعش میکنیم بعد بقیه دیگه بقیهش میشه واسه یه چی. الان از شما میگم عقل عرفی، شما مثلا چی تو ذهنتون تداعی میشه؟
من بیشتر همون چیزایی که درک شهودی مشترک بین ما هست رو ذهنم میاد. مثلا اگه بخوام استدلال بکنیم، یادم موقع که مثلا چیز میکنم قدیما، این دوتا سروش در باقی کلمه کامان سنسیکال خیلی دوست داشت. کامان سنسیکال یعنی
یعنی اون به معنی عقل سلیم به کار
میبرد، اون به معنی عقل سلیم به کار میبرد. میبرد مثلا اگر تو مادرت و یه نفر غریبی بیفته توی استخر، کدوم نجات میدی؟ بعد میگفتش که ما مادرم نجات میدیم. بعد میگفت کامان سنسیکال، ما مادرم نجات میدیم. و خاطر همین بعد از اینجا استدلال میکرد که خب پس ما کامون سنسیکال این کارو میکنی، بنابراین این تایید بر فلان نظریه اخلاقیه.
خب اون
احتمال داره که نمیدونم، حالا احتمال داره آره، همه عقل سلیم، مثلا عقل سلیم چی میگه؟ میگه این کارو بکنیم، بنابراین مثلا تئوری یوتیلیتاریان مثلا اینجا نقد میشه یا نقص میشه مثلا.
خب این هم هستش، ولی اینجا وقتی ما داریم توی مور بیشتر نظر متافیزیکیه.
این چی؟
ببین مور برای اینکه این فلسفه رو در واقع بیان کنه اینجوری شروع میکنه با یه سری فهره، استدلالش اینطوریه. حالا متنشو من بهتون میگم، اگه فرصت کردید این متن رو بخونید. بسید الان از همین کتاب چیست؟
فلسفه
تحلیل در قرن 20 اون خب. چون هم قشنگ یه سری چیزاشو تلخیصای خود متن موره، مثلا خب یعنی قشنگ سبک مور رو چیز میکنه، هم جالبه همین که همین دفاع
کتاب زارن ازتون دور نمیشه.
این؟
آره
چطور؟
هر وقت در که
خب من اصلا کلن هر وقت که مثلا همیشه یک کتاب توی کیفم هست، من مثلا تو رفت آمده اینا با مترو میرم همیشه کتاب میخوام، این همیشه یک کتاب هست توی کیفم، مثلا سر کار یه دفعه وقت چیز میشه و اینا. این چند صفحه شد؟ زیادم نیست.
صفحه چند
تا
چند؟
از صفحه 157 آخرش تا اول صفحه 170.
چی میگه اینجا حرف حساب مور چیه اینجا؟
یه این اومده قشنگ خیلی این چند صفحه یه مقاله مشخص مور و مقاله دفاع از عقل عرفیشو خلاصه کرده و مثلا استدلالش اومده بیان کرده. این گفته بعد خیلی جاهاش هم مثلا ارجاع داده به اینکه مور چجوری گفته، حالا یه ذره خلاصه کرده، ولی خودم یعنی اینو بخونید خیلی با مثلا دستتون میاد. حالا بعد ما مثلا اخلاقم بعدن جلسه بعد سراغ اخلاقم رفتیم، همین چیز هست. ببینید این اینطوری شروع مور حرفش چیه، یعنی میگه که با یه سری اعتقاد باورها یا مدعیات شروع میکنه، میگه انسان مثلا میگه که انسان ها این باورا رو داشتن. یعنی میگه اینا حرفش در واقع چیه؟ میگه عقل عرفی، یعنی آدم ها، الان ما فیلسوفا رو که حرفای عجیب غریب میزنند و اینا بذاریم کنار، آدم عادی یه سری باور داره. خب باورهای آدم های عادی چیه؟ مثلا آدم عادی خب باور داره که یه بدن داره، باور داره که مثلا، آدم عادی این باور رو دارن دیگه مگه نه، باور داره که انسان های دیگه هستن که اونا هم یه بدنهایی دارن. همچین چیزای اینطوری، دقیقاً همچین جمله هایی بیان میکنه. باور داره که این خودش یه بدن داره، مثلا همه یه بدن داشته که از یه مثلا زمانی به دنیا اومده، قبل از اون نبوده و بعد این بدن حالا تغییرات کرده ولی همون بدن از به اینجا رسیده. بعد یه زمینی وجود داره که این زمین قبل از این که خود این من باشم زمین بوده. همچین چیزایی.
اینجا با کجا به چی میرزم و میخواد چی بگه حسابش چیه؟ خب میخوام بگه چی
میگه که چی استدلال، حالا همینو الان من کل استدلالش جالبه، خیلی تیری، حالت خیلی ظریفی هم داره استدلالش، البته خب اشکال هم بهش وارد کردن دیگه. چی میگه؟ میگه که مثلا میگه من این باورها رو دارم. خب مثلا اینطوری شد، مثلا این میگه من این باورها رو دارم که اینطوریه. میگه انسان‌های دیگه هم هستن که این باورا رو دارند، یعنی که یه سری حالا فکر کنم مثلا این الان اگه تمرکز داشته باشم درست بگم، میگه که حالا ما اینجا ایدئالیستا ولی میگن نه هیچ کدوم از این آدم ها وجود نداشتن، هیچ که مثلا یه فیلسوف، ولی مثلا میگه من باور دارم که حالا از جمله آدم های دیگه هم اینطوری هم، از جمله خود فیلسوف ایدئالیست هم جزو همین آدم هاست. خب که همچین اینطوریه. خب ولی ایدئالیست ها میگن که نه اصلا هیچ کدوم از اینا وجود نداشته. الان فکر کنم دارم یه ذره بی نظم میگم اینو، کنم دیگه تمرکزم اون خود از دست دادم. باید یکی باشه، حالا
آره دفاع شعور معمولی.
این که الان من نمیتونم اینو خوب برای شما بیان کنم، احتمالا علتش اینه که خودم هم استدلالش خوب تو ذهنم چیز نشده، چون استدلال باید پیچیده‌ای باشه. فکر میکنم اصل مقاله،
یعنی مقاله کلن یه استدلاله.
آره دیگه، اصلا مقاله است، مقاله این مقاله دفاع هست، یعنی اینطوری مور به نظر خودش اومده ثابت کرده که عقل عرفی،
خب
فلسفه‌ای که باورهای عقل عرفی صادقه.
پس اینجوری باشه، آره. ایدئالیست میره کنار.
آره دیگه، یعنی اومده خودش اینجوری ثابت کرده که باورهای عقل عرفی، این باورا که من گفتم، این باورا که مثلا اینطوری لیست میکنه، اینا صادقن و هر فلسفه‌ای که با صادق نداشتن، مبتنی باشه بر صادق ندونستن این باورها غیر معتبر.
خب اون روزی بخونیم بزنیم جلسه دیگه بحث
میکنیم. آره. حالا بعد مثلا خب مور، حالا جلسه بعد راجع به اینم بحث میکنیم، صبح وای مثلا چیزم هست دیگه، یه جوری یقین با بحث، یعنی تو این چیزا بحث یقینم وارد میکنه دیگه، یعنی خیلی بحث یقین یه جزء طرفدار یقینه. حالا هم توی همین چیز، هم توی این، هم توی اخلاق هم هست. جلسه بعد اینا رو میگم، همین عقل و همین فلسفه عقل و عرفیشو مثلا کامل میگیم، همین به بحث اخلاقش هم میپردازیم. اخلاقش هم خیلی خیلی مهم.
شما محل کارتون کجاست؟
مسلم. امروز